با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خیلی خوشحالیم که در جمع شما هستیم و اینکه شما ما رو انتخاب کردید برای شنیدن. در روزی در کنار شما هستیم که 21 تیر ماه هست و روزیه که در تقویم رسمی روز حجاب و عفاف نامیده شده. وقتی که سری بزنید به شبکه‌های اجتماعی و یه مقدار که این شبکه‌ها رو بالا و پایین می‌کنید، امروز حجم یا سیلی از ویدیوها رو می‌بینید که پست شدند روی شبکه‌های اجتماعی، از اینستاگرام گرفته تا توییتر و حتی فیسبوک. بیشتر اونها حاوی پیام‌هایی هستند در خصوص انتقاد از پوشش اجباری. این روز اگرچه در تقویم رسمی چنین نام گرفته، اما برای منتقدان یک روز حکومتیه، روزی که اونها معتقدند که حجاب اجباری درش اعمال شده. به این موضوع نگاهی خواهیم کرد در گستره این مجله بعد از اون. اما پیش از این که آغاز کنیم شنیدنی ها رو، اجازه بدید من محمد زرقامی لحظه‌ای از شما فاصله بگیرم و همراهتون کنم با همکارم نسرین افشار تا تازه ترین خبرها رو براتون بازگو کنه.
ممنونم از تو محمد و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه بازداشت اخیر منتقدان سرشناس را بخشی از روند جدیدی از سرکوب مخالفت مسالمت‌آمیز عنوان کرده است. بنابراین بیانیه همزمان با بدتر شدن شرایط اقتصادی و بن‌بست ظاهری در احیای برجام، این سرکوب‌ها با هدف ایجاد مانع بر سر بروز عصبانیت مردمی از ناکامی‌های گسترده دولتی رخ می‌دهد. این بیانیه پس از بازداشت محمد رسولوف، مصطفی آل‌احمد و جعفر پناهی از چهره‌های شناخته شده سینما ایران و نیز مصطفی تاج‌زاده از فعالان سیاسی اصلاح طلب و شماری از خانواده‌های قربانیان سرکوب و خشونت در ایران صادر شده است. این سازمان از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که سرکوب علیه مخالفت را پایان دهند و افراد بازداشت شده به خاطر فعالیت مسالمت‌آمیز و انتقاد از حکومت را آزاد کنند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه در واکنش به سخنان جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در زمینه ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه در جهت استفاده در جنگ اوکراین گفت سابقه همکاری‌های تهران و مسکو در زمینه فناوری‌های نوین به پیش از جنگ اوکراین باز می‌گردد. این مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی بدون تایید یا تکذیب اظهارات مقام آمریکایی گفت در این زمینه هیچ تحول خاصی صورت نگرفته است. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا روز دوشنبه به خبرنگاران گفت ایالات متحده معتقد است که ایران در حال آماده شدن برای ارائه بیش از صدها هواپیما بدون سرنشین به روسیه است.
Our information indicates that the Iranian government is preparing to provide Russia with up to several hundred UAVs.
به گفته آقای سالیوان، این پهپادها قابلیت حمله تسلیحات نظامی دارند و ایران در حال آماده شدن برای آموزش نیروهای روسی برای استفاده از این ابزار است. به گفته مشاور امنیت ملی کاخ سفید، این پهپادهای ایرانی پیشتر در نبرد حوثی‌های یمن علیه عربستان سعودی استفاده شده بود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه از سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به ایران در هفته آینده خبر داد. محمد رضا پور ابراهیمی بدون اشاره به روز دقیق این سفر، هدف از این سفر را برنامه ریزی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه عنوان کرد. خبر این سفر در حالی اعلام شده که بیشتر منابع رسمی ترکیه از سفر روز 28 تیر ماه رجب طیب اردوغان به تهران خبر داده بودند. ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان پیشتر در سال 1397 در جریان جنگ سوریه به تهران سفر کرده بودند. و در خبری کوتاه، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای نسبت به وضعیت بحرانی محمد علی زحمتکش در 14 روز از اعتصاب قضای خود در زندان عادل‌آباد شیراز هشدار داد.
تا تازه ترین خبرها رو شنیدید و اما همراه بشیم با شنیدنی های این مجله نیم بعد از ظهر. نگاهی خواهیم کرد به کارزار حجاب بی حجاب در روز حکومتی حجاب و عفاف، کارزاری که در شبکه‌های اجتماعی ترند شده است. همراه با سپیده بهکام. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است ترویج آنچه او فرهنگ حجاب و عفاف نامیده باید عقلانی باشد و از رفتارهای سلیقه‌ای پرهیز کرد. نگاهی به موضوعات حقوقی پیرامون این روز همراه با سمانه سوادی. جو بایدن در خاورمیانه و پیشاپیش این سفر، صحبت‌هایی که جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید بیان کرده است با ایلیا جزائری. آقای سالیوان همچنین گفته است که جمهوری اسلامی ایران قرار است برای جنگ اوکراین به روسیه پهپاد بدهد. همراه با احمد وحشیته. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. 00420202112213 از همین لحظه در اختیار شماست، در کنار البته اد فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. امروز همونطوری که پیشتر هم من اشاره‌ای بهش داشتم، روزی هست که در تقویم رسمی جمهوری اسلامی روز حجاب و عفاف نامیده شده، اما منتقدان این روز حکومتی اعتقاد دارند که در این روز حکومت سعی کرده نوع پوشش خودش رو با به هر حال ابزاری که در دست داشته تحمیل کنه به نیمی از جامعه. اما مسئله حجاب تنها مسئله زنان نبوده، این رو هم باید بگیم که در این مدت با توجه به اتفاقاتی که هم که رخ داده، ما شاهد این بودیم که سختگیری هایی هم بر نوع پوشش مردان در نظر گرفته شده. اما آنچه که الان در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم هشتگیه که با عنوان حجاب بی حجاب ترند شده و بسیار بهش دارن میپردازن. ویدیوهای متفاوتی به هر حال منتشر شده. اجازه بدید که این بحث رو پی بگیریم با سپیده بهکام تا برامون بگه اصلا این ویدیوها در چه حال و هوایی هستن و چه مطالبی رو بیان میکنن. سپیده،
ما بر همونجور که شما اشاره کردی، روز سه‌شنبه 21 تیر ماه روزی است که در تقویم رسمی جمهوری اسلامی به عنوان روز حجاب و عفاف نامگذاری شده. امروز که همون روز هست، بسیاری از زنان ایرانی به خیابان‌ها اومدن و بدون حجاب، در واقع با راه اندازی کارزاری به عنوان حجاب بی حجاب، اعتراض خودشون رو به این موضوع که آزادی حق پوشش در ایران وجود نداره نشون دادن. به هر حال این نامگذاری از چند روز پیش هم شروع شد، یعنی در واقع از سالها پیش این نامگذاری شده بود، ولی امسال خیلی مقام‌های حکومتی روی این قضیه مانور دادن و برای همین هم اعتراض بسیاری از زنان رو به دنبال داشته. برخی از کاربران، من واکنش‌هاشون رو میخونم، مثلا کاربری ویدیوی منتشر کرده و گفته که من همیشه شال سرم هستش و معمولا نمیذاشتم بیفته، ولی امروز ترس خودم رو کنار گذاشتم و شالم رو از سرم انداختم. در ویدیوی دیگه خانم هایی هستن که روسریشون رو کامل برداشتن و به هر حال در شهرهای مختلف اعلام میکنن که ما شالمون رو برداشتیم، از جمله تهران، ساوه، کرمانشاه، رامسر. در برخی ویدیوها فقط یک زن هست یا در برخی ویدیوها چندین زن هستن که در حمایت و دفاع از زنان و دختران برای آزادی داشتن پوشش در واقع به خیابان ها آمدن.
سپیده، میخوای یه مقدار توضیح بدی شاید برای شنونده هامون که حالا دسترسی نداشتن به شبکه های اجتماعی یا حالا بگیم حساب کاربری در این شبکه ها ندارن، این تصاویر بیشتر در چه حال و هوایی گرفته شده، چه چیزی رو نشون میده و بیشتر چه مناطقی از تهران، البته تا اونجا حالا بگیم تهران یا شهرهای بزرگ بزرگ یا حالا شهرهای کوچک چه مناطقی هست؟
ویدیوها تقریبا میتونم بگم که از خیلی شهرها کوچک و بزرگ، مثلا از رامسر من دیدم، یا مثلا شهرهای بزرگ مثل اصفهان، تهران، اینا اغلب ویدیوها، یعنی من میتونم بگم تمام ویدیوهایی که دست کم من دیدم در فضایی هستش که نشون میده مرکز شهر، اطراف آدم‌ها هستن، حتی گاهی در مترو مثلا در تهران نشون میده که مردم در واقع بانوان روسری خودشون رو برداشتن، که گاهی بعضی از افرادی که معمم هستند یا در واقع نیروی انتظامی باشون برخورد میکنن که این طرز پوشش نیست و اونها هم اعتراض میکنن که من اجازه دارم که پوشش خودم رو خودم انتخاب بکنم، و برای همین هم هست که به این موضوع اعتراض دارم. بنابراین جاهایی که مردم هستن بیشتر فضای عمومی هست، خیابان‌های اصلی شهر هست، و در واقع میگن که ما کجا هستیم، در چه شهری هستیم، و اغلب هم روسری‌هاشون رو به شکل کامل برداشتن و میگن که ما خواستار چیز اضافی نیستیم، ما میخوایم که حق انتخاب داشته باشیم در مورد بدنمون و نوع پوشش خودمون. محمد،
نکته دیگه‌ای هست که بخوای در میون در خصوص آنچه که در شبکه‌های اجتماعی به ویژه داره میگذره و میتونیم بگیم که بازتاب اتفاقیه که امروز به اون نامگذاری شده رخ داده؟
یک نکته‌ای که من میخواستم بگم این که همونطور که شما هم اشاره کردی، صرفاً این خانم‌ها نیستن که به این موضوع اعتراض میکنن، برخی مردها هم من دیدم که در فضای مجازی میگن که امروز رو به خیابان میان، به حال اونها روسری ندارن که بخوام بردارن، ولی گفتن که ما به خاطر در واقع حمایت از آنچه که زنان ایرانی میخوان به خیابان ها میایم. و یک نکته دیگر این هستش که من دیدم که اردلان شکرابی، وزیر ایرانی تبار در پارلمان سوئد، در اینستاگرام خودش یکی از همین ویدیوها رو منتشر کرده بود و نوشته بود که امروز روز اعتراض بزرگ در ایران هست، زنان از اجبار به پوشیدن حجاب سرپیچی میکنن، ویدیوهاشون رو منتشر میدن، که نشون میده این صحبتای آقای شکرابی هست که مردم خانم ها بدون حجاب به خیابان ها اومدن. او گفته که این کار هزینه داره، هزینهش بسیار بالاست، اما این شجاعت هست که ارزش ها رو در دنیا تغییر میده. همینطور شاهزاده رضا پهلوی هم پیامی
داده. اگه اجازه بدید این رو در ساعت بعدی بهش بپردازیم، چون وقتمون هم رو به پایانه. سپاس از تو سفیده بهکام که با ما همراه بودی. و اما بپردازیم به یک موضوع مرتبط با این مسئله، و اون هم صحبت هایی بود که محمد باقر قالیباف داشت و در این روزها صحبت های بسیاری از مقام های رسمی شنیدیم. صحبت از این هست که رفتارهای سلیقه‌ای نباید بشه، رعایت قانون باید بشه، تامین حقوق اساسی بشه. اما آیا با توجه به قوانین موجود امکان چنین چیزی وجود داره؟ این مسئله رو در میون گذاشتم با سمانه سوادی، حقوقدان و فعال حقوق زنان در لندن.
همونطور که فرمودید، از سال 62 که حجاب اجباری در واقع قانونی میشه در ایران، تا سالهای بعد قانون تغییرات اندکی میکنه، تغییرات در واقع تغییرات شکلی شاید بشه گفت میکنه که در عمل، اما به نظر میرسه که اون تغییرات اجرایی نمیشه. در سال 62 آن چیزی که ازش به عنوان بی‌حجابی و بدحجابی نام میبردن، خب حتی میتوانسته تا مجازات شلاق رو داشته باشه، که بعدتر این مجازات حذف میشه و امروز آن قانونی که امروز باهاش مواجه هستیم، ماده 638 قانون مجازات اسلامی و تبصرش هستش، که در اون ماده میاد به این اشاره میشه که کسانی که در اماکن عمومی و در ملأ عام کارهای خلاف شرع، خلاف فتح عمومی رو انجام بدن، مجازاتی برای اونها تعیین میشه و در تبصرش مشخصا به حجاب شرعی اشاره میشه، که اتفاقا براش یک جزای نقدی، واقعا با توجه به وضع اقتصادی امروز جامعه، یک جزای نقدی اندک از 200,000 تومان تا 1,000,000 تومان در نظر گرفته میشه، تا حبس از 10 روز تا 2 ماه. اما به نظر می رسه اینقدر برخوردها در مورد حجاب اجرایی، حجاب اجباری، قهری بوده در جمهوری اسلامی و در سطح خیابان، که شاید آدم ها با شنیدن این قانون متعجب بشن که خب همین الان زنان نازنینی در ایران در سالها حکم گرفتند برای مبارزه با در واقع حجاب اجباری. اون چیزی که قانونی هست این ماده است، اما ما رفتارهای فراقانونی میبینیم و اساساً باز اگر بیان به خود همون ماده قانونی هم ناکنیم، از چیزی نام برده به عنوان حجاب شرعی، و این حدود حجاب شرعی اصلا مشخص نیست، چه چیزی حجاب شرعی، چه چیزی حجاب شرعی نیست. اگر که بخوایم واقعا از بعد شرعی بهش نگاه بکنیم، اینو خب بعضی از فقها گردی صورت، مچ دست و مچ پا رو ذکر کردن که خب خیلی غریب به نظر میرسه که بخوایم همه جامعه به این شکل باشن. از اون طرف جمهوری اسلامی تبلیغ خیلی جدی داره بر اساس اینکه چادر حجاب کامل هست. ما الان نمیدونیم منظور اصلا از این حجاب شرعی دقیقاً چه
چیزی. خانم سوادی، همین رو در تریبون های رسمی هم میبینیم دیگه، اگر چادر مصداق حجاب کامل هست اونطوری که شما گفتید، ولی خب در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ما شاهد این هستیم زنانی ظاهر میشن که خب چادر ندارن لزومن و اونها هم به نوعی مبلغ دولتی هستن در این نهاد. دلیل این به هر حال آشفتگی که ما میبینیم در آرا و اینکه به ظاهر از صحبت شما میتون متوجه شدم که در قانون هم پوشش کامل تعریف درستی نداره، چی هست؟
من فکر میکنم نکته که میخواستم از فرم خدمتون دقیقا همین که به نظر میرسه این ناشفاف بودن و ناواضح بودن برای بازگذاشتن دست حکومت در سرکوب باشه شده. یعنی یک روزی که نیاز باشه، میگن همین که یه چیزی رو سرشون باشه کافیه که بیان انتخابات شرکت بکنن و بشه اونجا در همایش‌های انتخاباتی باشن و از حضورش اونجا برداشت‌های سیاسی بشه. یک جای دیگه بگن نه این حجاب کافی نیست، باید سخت‌تر گرفته بشه. همین رو، یعنی این یکی از حربه‌های جمهوری اسلامی هست مشخصا.
پس اونجایی که آقای قالیباف صحبت می‌کنه از برخورد ایجابی و عقلانی، خب اونجاش کجاست؟ یعنی تو این قوانین آیا همچین برخوردی رو میشه متصور بود؟ و از طرفی آیا این قوانین اصلا تضادی ندارند با قانون اساسی و روح قانون اساسی؟
صادقانه به نظر من نه، تضادی ندارم، بخاطر اینکه در قانون اساسی هم خب بر این تاکید شده که تمام قوانین جمهوری اسلامی ایران باید بر مبنای شرع باشد. شرع یک حجابی رو مشخص کرده برای زنان. من چیزی که در صحبت‌های آقای قالیباف بیشتر به چشم اومد این نبود که ضابطین باید بر اساس قانون عمل بکنن و اگر بر اساس قانون عمل نکنند مجازات میشوند یا کارشون غیر قانونی است. بیشتر اینطوری بود که این رفتارهایی که برخلاف قانون انجام میدهید کار بدی است و مردم رو عصبانی تر میکند و برخلاف حجاب و عفاف است. یعنی حتی در این واکنش هم اینطور به نظر نمیاد که گفته باشن اگر ما بر اساس قانون عمل نکنیم پس جرمی مرتکب شدیم یا ضابطین باید مجازات بشن به خاطرش. بیشتر اینطوری بود که خب سعی کنید همان حجاب و عفاف رو تبلیغ بکنید به جای اینکه رفتارهای قهری داشته باشید.
و خب ما میرسیم امروز، یعنی 21 تیر ماه. من تا اونجایی که به ذهنم میاد هیچ وقت 21 تیر انقدر پررنگ نشده بود برای ایرانی ها و از طرفی صحبت از این بشه که قرارگاهی براش تشکیل داده بشه و حتی تریبون های رسمی مثل صدا و سیمای جمهوری اسلامی بهش نامه بزنه. این فضایی که الان ساخته شده رو چگونه میشه بررسی کرد؟ و از طرفی ما صف آرایی مخالفان حجاب اجباری رو هم داریم که در شبکه‌های اجتماعی حضور پررنگی پیدا کردن.
به نظر من چند جنبه میتونه داشته باشه. اگر برگردیم نگاه کنیم جمهوری اسلامی در زمانهای بحرانی چه میکند، مثلا در زمان جنگ ایران و عراق خب خیلی کمیته ها دست به کار شده بودن، وضعیت سرکوب زنان بسیار پررنگتر و جدیتر شده بود. اگر برگردیم به نسل قبل همه خاطراتی از اینکه کمیته چطور باهاشون برخورد کرده باشن. یعنی در زمانی که جمهوری اسلامی در موقعیت های بحرانی قرار میگیره که خب شکی نیست که الان هم در یک موقعیت بحرانی شبه جنگی قرار داره، میاد فشار و سرکوب رو بر مردم بیشتر میکنه و خب زنان هم که همیشه در صف ابتدایی کسانی هستن که مورد سرکوب قرار میگیرن. من فکر میکنم یکی از دلایلش اینه. یکی از دلایل دیگه‌اش وضعیت اقتصادی امروز ایرانه. به نظر میرسه که نیروهای استخدام شدن و دارن از این راه کسب درآمد، از راه سرکوب مردم متاسفانه کسب درآمد میکنن. تمام این نیروهای سرکوبی که در خیابان‌ها هستن بالاخره یک حقوقی دارن دریافت میکنن. از طرف دیگه من رفتارهای حکومت و این نامگذاری یک همچین روزی رو هم یک واکنش نابخردانه به آزادی خواهی زنان میدونم. یعنی هر قدر که زنان در جامعه آزادی خواهتر میشن، خواهان رهایی میشن، مطالبات بیشتری دارن، جامعه حکومت متاسفانه به جای شنیدن صدای اونها
بله،
رفتارهاش رو قهری تر میدونم.
بله، شنیدید از سمانه سوادی درباره روز حجاب و عفاف.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف. علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرع
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
و اما بپرزیم به سفر جو بایدن به خاورمیانه و صحبت‌هایی که در اصل مشاور امنیت ملی کاخ سفید داشت در این باره با ایلیا جزایری.
در آستانه سفر خاورمیانه‌ای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره اهداف این سفر مطرح شده است. آقای بایدن در این سفر ابتدا به اسرائیل و کرانه باختری می رود و سپس در عربستان سعودی علاوه بر گفتگو با مقام‌های این کشور در نشستی با حضور سران شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، عراق، مصر و اردن شرکت خواهد کرد. جک سالیوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا توسعه نقش ایالات متحده در خاورمیانه را از مهمترین اهداف این سفر عنوان کرد.
Tomorrow President Biden will depart on a trip to Israel, the West Bank and Saudi Arabia.
This trip President Biden به اسرائیل، کرانه باختری و سپس عربستان سعودی خواهد رفت و در نشست سران برخی کشورهای خاورمیانه شرکت خواهد کرد. این سفر نقش حیاتی آمریکا در منطقه راهبردی خاورمیانه را توسعه خواهد داد. نقش ما امروز با 20 سال گذشته که جنگ عراق را آغاز کردیم متفاوت است. با توجه به اینکه امروز جهان از لحاظ جو سیاسی به ویژه در مناطق اقیانوس هند، اقیانوس آرام و اروپا رقابتی تر شده، ما نیاز به ادامه حضور گسترده در خاورمیانه داریم. این منطقه به شکلی عمیق با منافع جهان مرتبط است. اگر امروز برای خاورمیانه‌ای با صلح و ثبات بیشتر اقدام کنیم، سودش در آینده عاید آمریکا و مردمش خواهد شد.
سفر رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه در میانه ادامه چالش‌ها در منطقه و همچنین صف‌بندی‌های جدید صورت می‌گیرد. فعالیت‌های منطقه جمهوری اسلامی یکی از این چالش‌هاست که بنابر اعلام مقام‌های آمریکایی، آقای بایدن در دو ایستگاهش در این سفر درباره آن گفتگو خواهد کرد. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، در این باره گفت:
منطقه همچنان آکنده است از چالش‌ها و تهدیدهای ناشی از ایران و گروه‌های تروریستی فعال در چند کشور. تنش در سوریه به پایان نرسیده، حقوق و بشر و آزادی‌ها هم از جمله چالش‌هاست. از همین رو آقای بایدن معتقد است جایگزینی جز گفتگوی رو در رو و دیپلماسی وجود ندارد.
این سفر در حالی صورت می‌گیرد که روابط اسرائیل با کشورهای منطقه در حال گسترش است و به دنبال برقراری روابط با دیگر کشورها از جمله عربستان سعودی نیز هست. از سوی بنابر گزارش‌های منتشر شده، گفتگوهایی برای برپایی سامانه دفاعی مشترک در خاورمیانه به منظور مقابله با آنچه تهدیدهای ایران نامیده شده در جریان است. آخرین موضع از سوی جمهوری اسلامی درباره سفر آقای بایدن توسط محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح شد.
تبدیل شدن به مجری سیاست‌های اسرائیلی در منطقه یک خطای تاریخی و راهبردی از سوی رئیس جمهور آمریکا خواهد بود که قبل از هر کس به ضرر دولت بایدن تمام خواهد شد. بی احتیاطی در توسعه ناتو به شرق و نادیده گرفتن هشدارهای ژئوپلیتیکی قدرتمند در این باره منجر به آغاز جنگ اوکراین شد و اکنون نیز همان بی احتیاطی در قبال منطقه حساس خاورمیانه و خلیج فارس در حال رخ دادن است.
از آغاز ریاست جمهوری آقای بایدن، روابط آمریکا با عربستان سعودی رو به سردی گرایید. چند پرونده در این زمینه اختلاف برانگیز بود. جنگ یمن و ماجرای قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار سعودی در کنسولگری کشورش در استانبول، از جمله این پرونده ها هستند. اکنون اما آقای بایدن اعلام کرده که به دنبال تقویت شراکت استراتژیک با عربستان سعودی است. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، در این باره گفت:
رئیس جمهوری از سخنان سابق خود عذرخواهی نکرد، اما مسئله این است که ایالات متحده منافع مهمی از جمله در همپیمانی با عربستان سعودی دارد. از دیگر مسائلی که باید بر آن تمرکز کنیم، توسعه صلح در منطقه، ادغام اسرائیل در آن و پایان دادن به جنگ یمن است. همانطور که پیشتر گفتم، امنیت انرژی و غذا در جهان و مسائل مهم دیگری هم مطرح است.
با توجه به برنامه‌های اعلام شده و واکنش‌هایی که تاکنون صورت گرفته، سفر رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه می‌تواند آغازگر صف‌بندی‌های جدید در سطح منطقه و حتی جهان باشد.
اما این تنها بخشی از صحبت‌های جک سالیوان نبود که متوجه سفر رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن به خاورمیانه بود، بلکه آقای جک سالیوان در صحبت‌های خودش گفت که جمهوری اسلامی ایران قراره برای جنگ اوکراین به روسیه پهپاد بده. برای راستی آزمایی صحبت‌های سخنگوی مشاور امنیت ملی کاخ سفید و همچنین در این خصوص که این صحبت‌ها چه بازتابی رو در مسکو داشته، گفتگویی رو داشتم با احمد وحشیت، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو.
ما تا امروز این ارسال یا این آموزش پهپادهای ایرانی رو صرفا برای گروه‌های نیابتی داشتیم که حالا نزدیک بودن به ایران. اینجا این سوال مطرحه که آیا روسیه‌ای که همین چند ماه پیش یه کسی مثل آقای یوری بوریسوف معاون نخست وزیرش میگفت که ما همه پهپادها رو در اختیار داریم، یا حتی خود آقای پوتین تو همین ماه نوامبر سال گذشته که خب این استکاک بین روسیه و ناتو شکل گرفته بود، اعلام کرد که روسیه بیش از 2000 هواپیمای بدون سرنشین تهاجمی داره، آیا ضرورتی داره که حالا روسیه بیاد از ایران بخواد خرید پهپاد داشته باشه؟ اینجا میشه به نظر چند فرضیه رو در نظر گرفت. نخست این که شاید روس‌ها گمان میکنن که ابعاد این جنگ ممکنه گسترده تر بشه، از همین جهت فعلا قصد ندارن که پهپادهای روسیه بیشتری رو در زمینه اوکراین به کار بگیرن و حالا فعلا میخوان اونها رو ذخیره بکنن، از پهپادهای کشورهای دیگه استفاده بکنن. توی فرضیه دوم اتفاقا میتونه در ادامه همین موضوع باشه، اینکه یکی از مهمترین سلاح‌ها که در کارزار اوکراین داره استفاده میشه همین پهپادها هستش. ظاهرا برخی میگن که هزینه ساخت اینها در روسیه توی این چند ماه اخیر بین 30-200% افزایش قیمت داشته و دلیل این امر هم این هست که این شرکت چینی دی‌ال که مشارکت میکنه در ساخت پهپادهای روسی، برخی از این قطعات رو حالا یا تأمین نکرده یا او هم افزایش قیمت داده. پس اینجا یک گزینه میتونه خرید ارزون قیمت پهپاد از سمت دیگر کشورها باشه.
برای جمهوری اسلامی چه راهوردی داره؟ چون از یه طرف جمهوری اسلامی میخواست در بحران روسیه و اوکراین میانجی باشه، از طرف دیگه خب همچنان داره تلاش میکنه که به نوعی بتونه روابط خودش رو با کشورها حفظ کنه. سفر آقای امیر عبداللهیان به روم رو داشتیم در همین روزهای گذشته، و از طرف دیگه وقتی که در کنار روسیه ای قرار میگیره که الان بخش اعظمی از جهان به واسطه بحران اوکراین پشت کردن بهش و بحث همکاری های به این شکل که میشه در قالب همکاری های نظامی قرارش داد مطرح میشه، اون موقع خب وضعیت جمهوری اسلامی چه میشه در این میون؟
من فکر میکنم که ملاحظه‌ای که از سمت جمهوری اسلامی وجود داره، این ملاحظه در اولویت اول ملاحظه اقتصادی هستش. یعنی توجه داشته باشیم که جمهوری اسلامی که هیچ وقت موفق نشده در کارزارهای کافی که بین کشورها وجود داشته بتونه یک نقش میانجی رو ایفا بکنه. حتی تو همین بحران قره‌باغی که سال گذشته مشاهدش بودیم نتونست یک نقش میانجی رو ایفا بکنه. عملا هم آذربایجان رنجیده شد، هم ارمنستان، هر دو طرف از تهران رنجیده شدن. اما در این حال من تا حالا داشتم فرضیه‌های ایجابی رو عرض کردم، اما از اون سمت سلبیش هم وجود داره. آیا واقعا این نکته‌ای که آقای سالیوان گفته یک موضوعیه که واقعیت داره یا نه؟ هم این به موازات سفر آقای بایدن به منطقه خاورمیانه، آمریکایی‌ها دارن تلاش میکنن که این همگرایی ایران و روسیه رو خیلی پررنگ بکنند و بتونن از اون سمت اتحادهای خودشون با کشورهای عربی و با اسرائیل رو افزایش بدن.
برای شنیدید از احمد وحشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا. همونطوری که پیشتر هم گفتم، کاخ سفید گفته که ایران قراره برای جنگ اوکراین به روسیه پهپاد ارسال کنه. در ارتباط با روز 21 تیر، روزی که در حقیقت رسمی روز حجاب و عفاف نامیده شده، شیراز برای ما نوشته اگر حجاب و پوشش اجباری نیست و اختیاریه، پس چرا اصرار برای بیهجابی میکنید؟ و محمد میگه کشف حجاب در کشور اراده جمعی نداره و الا اگر 30 میلیون زن اگر در سطح شهر بیهجاب باشن، هیچ حکومتی نمیتونه با کشف حجاب برخورد کنه. به پایان این مجله بعد از ظهر رسیدیم. سپاسگزارم ازتون. بعدی ما با شما مجله شامگاهی.